هشت شب در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت به گفته او ایران، جمهوری اسلامی به ناچار دکترین هسته‌ای خود را تغییر میدهد. نخستین کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه از قبرس عازم اسکله شناور غزه شد. سفیران حقوق بشر 11 کشور اروپایی حکم اعدام توماج صالحی را محکوم کردند. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت ایران، کشور دکترین هسته‌ای خود را تغییر می‌دهد. کمال خرازی در گفتگو با شبکه عربی الجزیره با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد، تایید کرد که جمهوری اسلامی ظرفیت تولید بمب هسته‌ای را دارد. حدود سه هفته پیش هم احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای حکومت ایران و عدول از ملاحظه‌های اعلامی گذشته را محتمل دانسته بود. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی حالا در حالی احتمال تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران را مطرح می‌کند که در دهه‌های گذشته حکومت ایران بارها حرکت به سوی تولید تسلیحات هسته‌ای را رد و با اشاره به فتوای علی خامنه‌ای آن را حرام اعلام کرده بود. نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه از قبرس عازم اسکله شناور تازه غزه شد، اسکله‌ای که نیروی دریایی آمریکا در آب‌های نزدیک غزه ساخته است. به گفته وزیر امور خارجه قبرس، کشتی حامل این محموله از بندر لارانکا به مقصد غزه حرکت کرده است. حدود دو ماه پیش هم جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان ساخت این اسکله شناور را صادر کرده بود. به گفته سازمان جهانی بهداشت، کمبود سوخت در غزه به سبب تعطیلی یکی از بیمارستان‌های عملیاتی در شهر رفح شده و بسیاری از نهادهای حقوق بشری هم درباره بروز قحطی در شمال باریکه غزه و احتمال گسترش آن به نواحی جنوبی هشدار دادند. اما سفیران حقوق بشر 11 کشور اروپایی با محکوم کردن حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض و شناخته شده رپ ایرانی، خواستار آزادی او شدند. مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل دیروز در شبکه اجتماعی اکس با اعلام این خبر تاکید کرد که این سفیران از جمهوری اسلامی می‌خواهند تا به تعهدات خود مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشد. به گفته این مقام‌های اروپایی، صدور حکم توماج صالحی در شرایطی انجام شده که محدودیت‌های شدید آزادی بیان در ایران بیش از پیش ادامه دارد و جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان داخلی استفاده می کند. اما کانون فیلمسازان مستقل ایران با انتشار بیانیه صدور حکم 8 سال حبس و شلاق برای محمد رسولوف را به شدت محکوم کرد. این بیانیه تأکید کرده که صدور این حکم نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها ابزاری برای لجبازی و انتقام گیری است. کانون فیلمسازان مستقل با بی‌اعتبار دانستن حکم حبس و شلاق و مصادره اموال محمد رسولوف تأکید کرده که در کنار این فیلمساز و سایر هنرمندانی که هدف سرکوب حکومت قرار دارند ایستاده و از آنها حمایت می کند. در همین زمینه هانا کاویانی در گفتگوی با کاوه فرنام، تهیه کننده مقیم اروپا و از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران، از او پرسیده هدف جمهوری اسلامی از اعلام چنین حکمی برای محمد رسولوف فیلمساز ایرانی چیست؟
سیاست هایی که در سینما دنبال میشه جدا از سیاست هایی که در سراسر جامعه در همه زوایای مختلف جامعه اعمال میشه نیست و اون ایجاد وحشت در حال حاضر. این ترفند رو یک بار دیگه هم به کار بردن، اگه اشتباه نکنم مرداد دو سال پیش بود فکر کنم، که حمله کردن آقای رسولوف، آقای آل احمد و بعد از اون آقای پناهی رو دستگیر کردن. اون موقع هم جنبش مهسا
و زنزل رو زمین بگذار.
بله، اون موقع هنوز جنبش مهسا و زن زندگی آزادی شروع نشده بود. همون موقع ما این تذکر رو دادیم که این هدف فقط این سینماگرها نیستن، هدف اینه که کلن سینمای مستقل و سینمای معترض در ایران رو متوقفش کنن و تصور میکردن که با گرفتن آقای رسولوف و آقای پناهی به اصطلاح به قول خودشون شاخ غول رو میشکنن. که خب انقلاب مهسا شروع شد، جنبش زن زندگی آزادی شروع شد و شجاعت و شهامت مردم که توی خیابان اومدن این حرکت رو واقعا ناتمام و عقیم گذاشت. ولی به هر حال اون چیزی که تغییر نکرده تنفر، نفرت و وحشت رژیم از سینمای مستقل و سینمای معترض به هر روشی و هر طریقی میخواد جلوی این رو بگیره. و مثل بقیه موارد که شما میبینید یک دختر جوان با شهامت تمام در مقابل ماموران چندین نفری نیسته و حجابش رو، حجاب اجباریش رو به سرش نمیکنه و مقاومت میکنه، این شجاعت در سینماگرام هست. برخلاف تصور، برخلاف این که فکر میکردن که جلوی سینما و تولید رو میتونن بگیرن، اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که جوانها و نسل جدید مخصوصا با شجاعت باور نکردنی دارن فیلم میسازن.
فکر میکنید چه چیزی اونها رو به پیش میرانه؟
بحث کلیش اینه که به هر حال سینما و هنر متأثر از شرایط اجتماعیه. یک جوان، یک آدمی که شرایط یک سال و نیم دو سال گذشته به قول معروف چشمش رو باز کرده و داره این فرایند رو هر روز در جامعه میبینه، داره این ظلم و داره این فشار رو هر روز تحمل میکنه، به ناچار باید این رو یک جوری بریزه بیرون، باید ارائهش بده، باید حرف خودش رو بزنه. خب سینمایی که از قالب‌هایی که میشه این حرف رو زد. ببینید بعضی از این فیلم‌ها میاد بیرون و دیده میشه، خیلی از این فیلم‌ها بیرون نمیاد و کمتر دیده میشه، اقبال جهانی نداره و اون هم کاملا منطقیه. یعنی فشاری که موقع تولید هستش، محدودیت هایی که زمان تولید هست، تجربه کاری نسلی که داره کار میکنه و اینکه نمیتونه به نوعی از تجربه نسل گذشته فیلمسازای ما استفاده کنه، ازشون مشورت بگیره، شاید کیفیت فنی و سینمایی آنچنانی نداشته باشن که جشنواره‌های خارجی رو بتونن راضی کنن برای نمایششون، ولی این فیلم‌ها داره ساخته میشه. یعنی من به عنوان یک کسی که توی این مجموعه هستم مرتب دارم میبینم فیلم‌های کوتاه بسیار درخشان، نه از نظر فنی، تأکید میکنم از این نظر فنی خیلی مشکل دارن، نیاز به تجربه دارن، ولی فیلم‌های درخشان با موضوعاتی بسیار جذاب و مملو از شجاعت و فیلم‌های بلند، اینها داره ساخته میشه و سیستم هم میدونه که این فیلم‌ها داره ساخته میشه و نمیتونه جلوش رو بگیره. همین که مجدداً این حمله به سینماگرا شروع شده، حالا به بهانه نمایش فیلم آقای رسولوف، این ایشون رو مدت‌ها زیر این حکم نگه داشته بودن که به اصطلاح بترسونن، مانع از کارشون بشن، و رسولوف همونطوری که از رسولوف برمی اومد فیلمش رو ساخت. من این فیلم رو ندیدم، از ساخته شدنش خبر نداشتم، ولی صرف نظر از کیفیتش که مسلماً فیلم خوبی خواهد بود، از آقای رسولو به غیر از فیلم خوبی چه انتظاری نمیشه رفت، صرف نظر از همه اینها اون کاری رو که ایشون باید میکرد کرد.
شما به همه این وضعیتی که به هر حال سینماگران در حوزه‌های مختلف از کارگردانان، بازیگران، فیلمبرداران، فیلمنامه‌نویسان اشاره کردید و گفتید که همچنان پیش میرن و کارشون رو به صورت مستقل دارن پیش میبرن، اما به هر حال ما شاهد مثلا مهاجرت بسیاری از این افراد هم هستیم. به هر حال این تأثیرش چگونه خواهد بود در اون سینمایی که ممکنه که کم کم خالی بشه از اون تجربه؟
ببینید من یه اشاره کوچیکی کردم که ارتباط آدمایی که الان دارن کار میکنن با نسلهای قبلی خودشون کمرنگتر شده و کمتر شده و این یکی از دلایلیه که کیفیت فنی فیلم ها، اونهایی که من به هر حال به طرق مختلف دستم میرسه و میبینم، یه مقدار اومده پایین. اصلا یکی از معضلات دیکتاتوری اینه که اجازه ارتباط بین نسلهای مختلف روشنفکری رو نمیده، درش فاصله ایجاد میکنه و هر فصلی ناچار بر نسلی مجبور میشه خیلی چیزها رو خودش تجربه کنه. بله، بخش عمده ای از فیلمسازا مجبور مهاجرت شدن، اونهایی که کم و بیش اسمی داشتن مجبور مهاجرت شدن، خیلی از اینها در غربت در فضای جدیدی که زندگی میکنن تونستن فیلم بسازن که ما چند تا نمونه هاش رو در جشنواره کن در مراسم و بخش فیلم کانون فیلمسازان مستقل ایران نشون میدیم. خیلی هاشون هنوز نتونستن با شرایط خارج ایران، با شرایط مالیش، با به اصطلاح گردش کار فیلمسازی آشنا بشن. این ضربه خورده که نسل جدید جوان ها از تجربه اونها بی بهرن، ولی این مزیت هم داره که نسل جوان تونستن شجاعانه تر و با دست و بال بازتری وارد سینما بشن.
واکنش کاوه فرنام تهیه کننده بود و دیدگاه او درباره صدور حکم 8 سال زندان برای محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی که 5 سال اون قابل اجلاس. فیلم تازه آقای رسولوف به نام دانه انجیر معابد قرار هفته آینده در جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه به نمایش در بیاد. اما 2 سال پس از بازداشت سیسیل کوهلر، معلم ادبیات مدرن و فعال صنفی و صنفی ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بود، اکنون ریاضیدانهای فرانسوی هم به کنشگرانی پیوستند که با اعتراض به رویه حکومت جمهوری اسلامی در گرفتن اعتراف اجباری از متهمان برای آزادی این دو شهروند فرانسوی، یعنی سیسیل کوهل و ژاک پاریس، تلاش میکنند. شهاب عموپور نگاهی کرده به این موضوع.
16 تن از ریاضیدانها و دانشگاهیان فرانسه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بیدرنگ همکار خود ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات و شریک زندگی او سیسیل کوهلر شدند که بیش از 2 سال است به اتهام جاسوسی در زندانهای حکومت جمهوری اسلامی محبوس شدند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله سدریک ویلانی، برنده مدال جهانی فیلدز در رشته ریاضیات، نوشتند که این دو معلم فرانسوی ناگزیر شدند که با نشستن مقابل دوربین به اعتراف اجباری تن بدهند. امضا کنندگان با اشاره به اینکه فرانسه نیز این اعتراف گیری را محکوم کرد، از دولت امانوئل مکرون خواستند تا برای آزادی بیدرنگ این شهروندان وارد عمل شود. به نوشته تنظیم کنندگان بیانیه، اطلاعاتی که از زندان اوین به دست می رسد بسیار اندک است. آنها نوشتند اما با همین اطلاعات هم می شود فهمید که جمهوری اسلامی قوانین بین المللی را در مورد زندانیان نقض می کند. ریاضیدان های فرانسوی با اشاره به سلول های 9 متر مربعی در اوین که در هر یک از آنها 5 نفر محبوسند و ناگزیرند که روی زمین بخوابند، این وضعیت را تحقیرآمیز خواندند. به گفته آنها، ژاک پاریس و سیسیل کوهلر گهگاه می توانند تنها حداکثر طی 5 دقیقه با خانواده خود در فرانسه گفتگو کنند. پیشتر نوئمی کوهلر، خواهر سیسیل کوهلر، نیز در گفتگو با رادیو فردا و بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشت، وضعیت بند 209 اوین را که این 2 زندانی فرانسوی در آن نگهداری می شوند، مانند یک جهنم توصیف کرده بود.
On comprend très bien que c'est l'enfer, les conditions de détention en section 209.
بند 209 اوین زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود. ریاضیدان ها و دانشگاهیان فرانسه همچنین نوشتند که بعد از گذشت 2 سال هنوز روشن نیست که سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که برای یک گردش 2 هفته‌ای به ایران رفته بودند واقعا چرا متهم شدند و زندانی هستند بیان که حتی در دادگاه محاکمه شده باشند. در همین راستا وزارت امور خارجه فرانسه روز 3 شنبه پیشین یک بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به استفاده از سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی دائمی متهم کرد و خواستار آزادی شهروندان فرانسوی شد. علاوه بر سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، 2 شهروند فرانسوی دیگر به نام لوی آرنو و اولیویه نیز در ایران زندانی هستند. منابع غربی همچنین از محبوس بودن در مجموع 10 شهروند کشورهای غربی در ایران خبر می دهند. ریاضیدانان فرانسوی در بخشی از بیانیه برشمرده نوشتند که ایران در رشته ریاضیات پیشینه‌ای درخشان دارد و پایان همکاری‌های علمی با این کشور مایه تأسف خواهد بود. به گفته آنها اما ظاهراً پیام حکومت جمهوری اسلامی به خارجی‌ها این است که به کشور ما سفر نکنید چون احتمالاً بازداشت و محاکمه می‌شوید.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره درخواست ریاضیدان‌های فرانسوی از جمهوری اسلامی برای آزادی 2 زندانی فرانسوی در ایران، یعنی سیسیل کوهلر، معلم ادبیات مدرن، و همچنین ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات که 2 سال پیش با روابط گردشگری به ایران رفته بودند و بازداشت شدند و ظاهراً با اعتراف اجباری هم روبرو بودند در ایران. اما همونطوری که در خبرها شنیدید، مجلس نمایندگان کانادا دیروز به اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رو تصویب کرد. نمایندگان با 327 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی این طرح رو تصویب کردند. دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای بسیاری روبرو بود تا سپاه پاسداران رو بر اساس قانون کیفری خودش به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کنه. پیش از این هم ایالات متحده در سال 2019 و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده بود. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.